أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با الفاظ عقد بود. الفاظ عقد بیع رو اشاره کردیم و همچنین الفاظ قبول عقد رو، در واقع الفاظ ایجاب و الفاظ قبول رو بیان کردیم. در نهایت در خاتمه بحث مرحوم شیخ یه فرعی رو مطرح میکنن. میفرمان که اگر طرفین در بیع عقد رو به وسیله الفاظ مشترک بین ایجاب و قبول مطرح کنن، خب اگر خاطر شریف باشه بعضی از الفاظ بودن که مرحوم شیخ اونها رو هم در ذیل الفاظ ایجاب مطرح کردن و هم در ذیل الفاظ قبول. مثل چی؟ مثل اشتریتو یا مثل شرعیتو، این دوتا لفظ هم در ذیل الفاظ ایجاب مطرح شدن هم در ذیل الفاظ قبول. البته مرحوم شیخ تو اینا انقلت داشتن، ولی به هر حال. حالا اگر که طرفین عقد رو با اینها محقق کنن، مثلا یه نفر بگه شرعیتو، دیگری بگه اشتریتو، یا اولی بگه اشتریتو، دومی بگه شرعیتو، یا هر دوتا یکیشو به کار ببرن، بعد از اینکه عقد تمام شد بین اینها اختلاف بشه، یکیشون بگه من موجب بودم تو قابل بودی، دیگری بگه نخیر به عکس، من موجب بودم تو قابل بودی، خب ممکنه شما بگید که خب این دعوا معنا نداره، هر کی زودتر گفته میشه موجب، هر کی دیرتر گفته میشه قابل. ما میگیم که خب ممکنه که اینا قائلن که تقدیم ایجاب بر قبول لازم نیست، قبول هم میتونه بر ایجاب مقدم بشه، شاید نظرشون این بوده باشد، بنابر اون مبنا دارن دعوا میکنن. یا اگر معتقدن ایجاب باید مقدم باشه، دعواشون سر اینه که کی زودتر شروع کرده، یکی میگه من اول گفتم، دیگری میگه نه خیر من اول گفتم. حالا کار نداریم، خلاصه به هر شکلی که باشه اینا دعواشون شده، یکیشون میگه من موجب بودم، یکی میگه من موجب بودم تو قابل بودی. خب ممکنه شما بفرمایید که حالا چه فرقی میکنه این موجب باشه یا اون موجب باشه، این دعوا چه وجهی داره، برای چی حال دعوا میکنن، حالا هر کدوم میخواد موجب باشه هر کدوم قابل باشه. عرض میکنیم نه، ثمره داره. بعضی از احکام هستن که اختصاص به بایع دارن و بعضی از احکام هستن که اختصاص به مشتری دارن، اینها به خاطر جاری کردن اون احکام بایع و مشتری دارن با هم دیگه دعوا میکنن. مثلا فرض کنید که یک حیوانی خرید و فروش شده، یا حالا یه جور دیگه مثال بزنیم، دو تا حیوان، طرفین یک گاو رو با یک شتر معامله کردن، حالا یکی و دو تاشو دیگه شما بر اساس قیمت بازار تنظیم کنید دیگه، یک گاوی رو با شتر معاوضه کردن، گاوی رو با گوسفند معاوضه کردن. خب میدانید که یکی از احکام به خیار حیوان هست که خیار حیوان مختص به مشتری است، طبق اون دلیلی که میفرماد مشتری حیوان بالخیار، بایع که خیار حیوان نداره، مشتری خیار حیوان داره. حالا اگر که زید گاوش رو داده به امر و از امر گوسفند گرفته، خب اینا هر دوتاشون حیوان به دستشون رسیده، ولی مشتری خیار حیوان داره، بایع خیار حیوان نداره. اگر زید بایع بوده، زید بایع بوده، گاوشو داده فروخته، به عنوان ثمن گوسفند گرفته، اینجا امر که مشتری هست خیار حیوان داره، ولی خود زید خیار حیوان ندارد. اما اگر بالعکس شد، حکم هم بالعکس خواهد شد. پس ثمره داره، این که ببینیم چه کسی بایع هست و چه کسی مشتری هست خالی از ثمره نیست، علت داره که اینا با هم دارن دعوا میکنن، نزاع میکنن. خب باید چی کار کنیم در اینجا؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان که بعید نیست که در اینجا حکم به تحالف بشه. تحالف مال کجا بود؟ تحالف مال جایی بود که دو نفر دو تا ادعا داشته باشن، هر کدوم از اونها مدعی باشن و دیگری منکر بوده باشد. در واقع ما در نزاع گاهی یه نزاع داریم، یه نفر مدعی است، دیگری منکر. اما گاهی موقع ها هر کدوم از اون دو نفر از یک جهت مدعی هستن و از یک جهت منکرن، هر کدوم از اونها یه ادعایی داره که دیگری اون رو انکار میکند. ضابطه تحالف اینه، اگر که نزاع معالش به دو نزاع باشه، اختلاف اون دو نفر برگرده به دو نزاع که در یکی از اونها زید میشه مدعی، دیگری میشه منکر، در نزاع دیگر در بیان دیگرش اون دیگری میشه مدعی، زید میشه منکر. اینجا میشه نوبت میرسه به تحالف. خب در اینجا از یه طرف زید ادعا میکنه که من اول ایجاب رو محقق کردم، پس در واقع زید مدعی یه عقدی است که موجبش خود زید است. امر میگه نه خیر، شما هیچ وقت موجب نبودی، منکره. برعکسش امر ادعا میکند یک عقدی را که امر موجبش بوده است. امر داره ادعا میکنه که بین ما یه عقدی اتفاق افتاده که من موجب بودم، زیدم میگه نه خیر همچین عقدی نداشتیم. پس امرم از این جهت میشه مدعی و زید میشود منکر. هر کدوم از اونها یه عقدی رو ادعا میکنن که دیگری اون رو انکار میکنه. اصلم که عدم وقوع چنین عقدیه. پس تو هر کدوم از این نزاها اون کسی که میگه تو چنین عقدی رو محقق نکردی، چنین عقدی که محقق نشد که تو بایع باشی، او میشه منکر، قولش موافق با اصله، دیگری میشه مدعی. خب پس اینجا ضابطه یه تحالف باید جاری بشه. نوبت میرسه به تحالف. اینجا وقتی که قسم بخورن هر دوتا، زید قسم میخورد که عقدی محقق نشد که امر بایع باشد، امرم قسم میخوره که عقدی محقق نشد که زید بایع باشد. وقتی اینجور شد ادعای هر دو باطل میشود، هم ادعای امر باطل میشه هم ادعای زید. پس دیگه اینجا حکم میکنیم که هیچ کدوم از آثار مختصه جاری نمی شود، نه آثار مختصه به بایع جاری میشه و نه آثار مختصه به مشتری. این فرمایشیه که مرحوم شیخ در اینجا دارن. عبارتشون رو دقت کنید: فرعون لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکه بین الایجاب والقبول، اگر واقع کنن عقد را به وسیله الفاظی که مشترکن بین ایجاب و قبول، مثل اشتریتو و شریتو، این دوتا بودن که مشترک بودن. فما اختلفا فی تعیین الموجب و القابل، سپس اختلاف کنن در معین کردن این که چه کسی موجب بوده است و چه کسی قابل بوده است. حالا مگه میشه همچین اختلافی؟ مگه ممکنه که اختلاف کنن در تعیین موجب و قابل؟ خب هر کی زودتر گفته او موجبه، هر کی دیرتر گفته قابله. میفرمان نه، اما بناء این با امام داخل خط تیره میخوایم بگیم امکان داره که اختلاف بشه که کی موجب بوده کی قابل بوده. اما بناء علی جواز تقدیم القبول، یا بنابر این مبنا که تقدیم قبول جایزه. خب این گفته اشتریتو، اونم گفته اشتریتو، حالا دعواشونه که من موجب بودم، اون میگه من موجب بودم، این میگه من زودتر گفتم، دیگری میگه خب تو زودتر بگو. ممکن است که تو قبول را زودتر گفته باشی، ما مبنامون این هست که قبول میتونه مقدم باشه، پس زودتر گفتن دلیل نمیشه که تو موجب هستی. یا بنابر این مبنا که تقدیم قبول جایز است، و اما من جهت اختلافه ما فی المتقدم، یا من از این جهت که دعواشون در متقدمه، زید میگه من زودتر شروع کردم، امر میگه نه بابا من زودتر شروع کردم. پرانتز بسته. خلاصه اگر عقد و با الفاظ مشترکه واقع کنن، اختلافم بکنن در تعیین موجب و قابل، فلا یبعد الحکم به تحالف، بعید نیست که حکم کنیم به تحالف. چرا حکم کنیم به تحالف؟ چون مورد از موارد تداعیه که هر کدوم از اونها هم مدعی هستند هم منکر هستند. پس بعید نیست که حکم بشه به تحالف. ثم، خب بعد تحالف چه اتفاقی میفته؟ ثم عدم مترتب الاثار المختصه به کل من البیع و الاشتراء علی واحد منهما، سپس مترتب نمی کنیم حکم، سپس حکم بعید نیست که حکم کنیم به عدم ترتب آثار مختصه به هر کدام از بیع و شرا. آثار مختصه به هیچ کدوم رو جاری نمی کنیم بر هیچ کدوم از این دو نفر، علا واحد من هما، بر هیچ کدوم از این دو نفر، نه آثار بایع رو بر زید جاری میکنیم نه بر عمر، آثار مشتری رو هم بر هیچ کدوم جاری نمی کنیم. آثار مختصه توضیح دادیم، گفتیم در بیع یه سری آثار هم که مشترکن بین بایع و مشتری، ولی یه سری آثار هستن که فقط مال بایع هستن یا فقط مال مشتری هستن. اینا وقتی دعوا میکنن مشکلشون سر اون آثار مختصه است، پس هیچ کدوم جاری نمیشود. اینم از این. یه چند تا ریزکاری اشاره کنم. اولا ایشون فرمودن که وقتی تحالف بشه آثار مختصه رو بار نمی کنیم. خب ظاهرش اینه که آثار مختصه رو بار نمی کنیم، ولی بی صحیح، احکام بی جاری میشه. آثار مثلا خیار حیوان رو جاری نمی کنیم، نه زید خیار حیوان داره نه عمر خیار حیوان داره، ولی بی صحیحه. ولی به نظر میرسه که اگر تحالف اتفاق بیفته دیگه بیعی این وسط باقی نمیمونه. چرا؟ چون زید مدعی بود که من بیعی انجام دادم. خوب دقت کنید، زید مدعی بود که من بیعی انجام دادم که خودم بایع هستم، دیگری انکار کرد، قسم خورد و رد شد. امر ادعا کرد که بیعی واقع شده که من بایع بودم، من ایجابش رو جاری کردم، زیدم قسم خورد، ادعای امرم باطل شد، پس در نتیجه بیعی باقی نمیمونه، هیچ بیعی دیگه این وسط نیست که حالا ما بخوایم احکام مختصر رو جاری کنیم. هیچ یک از احکام نباید جاری شود. این اولا. اینو روش اینا دقت بفرمایید ببینید که این عرض ما درسته یا درست نیست. نکته دیگری که بعضی از محشین این دفعه اشاره کردن، اینو دیگه از خودمون نمیگیم، بعضی از محشین اشاره کردن این هست که چرا مرحوم شیخ اولش فرمودن لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکه، اگر عقدو با الفاظ مشترکه ایقاع کنن. خب حالا اگر عقدو با الفاظ مختصه هم جاری کنن باز این بحث راه داره. چطور؟ زید اومده گفته به تو، امر اومده گفته قبل تو، دیگه مختصه تر از این به تو که قطعا مال ایجابه، قبل تو هم که قطعا مال قبوله، عقد و محقق کردن. حالا فردا دعواشون شده، زید میگه من گفتم به تو، امر میگه نه خیر من گفتم به تو، تو گفتی قبل تو. اختلافشون سر اینه که چه کسی لفظ بیع را جاری کرد، چه کسی قبول کرد. پس ممکنه که الفاظ مشترکه به کار نبرده باشن، الفاظ مختصه به کار برده باشن، ولی دعواشون بشه سر این که چه کسی لفظ بیع را جاری کرد و چه کسی لفظ قبول رو جاری کرد. پس این بحث اختصاص به این فرض خاص ندارد. اینم از این. یه جزئیات دیگری هم هست دیگه، بیشتر از این تو این بحث معطل نشیم بهتره. مسئلتون، بحث بعدی، مسئلتون المحکی و انجماعتن. خب اجازه بدید من اول از خارج این بحث رو یه اشاره بکنم، توضیح بدم، بعد وارد عبارت بشیم. بعضی از بزرگان ازشون نقل شده، ازشون حکایت شده، از جمله حالا محقق ثانی و شهید ثانی و دیگران، که گفتن باید لفظ ایجاب و قبول حتما به صورت عربی باشه، با غیر عربی کافی نیست. اگر شما به جای به تو بگی فروختم، این کافی نیست و به محقق نمیشه. فروختم فارسیه، باید حتما به عربی بگوید به تو. به این بزرگواران میگیم دلیلتون چیه؟ اینا سه تا دلیل برا ما ردیف میکنن. دلیل اولشون تأثیه به پیغمبر هست، تأثیه به معصومین هست. آقا هیچ وقت شده تا حالا پیغمبر بخوان جنسی رو بفروشن بگن فروختم؟ ها، همیشه گفتن به تو. ائمه معصومین هم همیشه از به تو استفاده کردن، یعنی لفظ عربی. خب ما مأموریم که به پیغمبر تأثی کنیم، هم در بحث‌های خاص، در نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، یا در حج فرمودن که مناسکتون رو از من بگیرید، هر جور که من عمل کردم شما عمل کنید، و هم به صورت مطلق لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس ما مأمور به تأثی به پیغمبریم، پیغمبرم لفظ عقد رو به عربی جاری کردن نه غیر عربی. این دلیل اول. دلیل دوم، آقا وقتی شما عربی به کار میبری، عربی غیر ماضی اگر به کار ببری صحیحه یا صحیح نیست؟ میگم صحیح نیست. یعنی اگر به جای بعتو بگید ابی او، اگر به جای بعتو بگید ابی او، این فعل ماضی رو تبدیل کنید به مضارع، صحیحه یا صحیح نیست؟ قطعا صحیح نیست. آقایون گفتن که ابیو اگر به کار ببرید باطله. خب ما اومدیم این کلمه به طور یه ذره تغییرش دادیم، ماضی رو کردیم مضارع باطل شد. حالا بیایم کلن سیستمش رو به هم بزنیم، به جای به تو بگیم فروختم، اونجا دیگه به طریق اولا باطل خواهد شد. پس وقتی با غیر ماضی عربی باطل باشه، با غیر عربی به طریق اولا باطل هست. اینم دلیل دو. دلیل سوم، آقا اصلا اگر شما به غیر عربی به کار ببرید عقد صدق نمی کنه. صدق عقد متوقف بر این است که از عربی استفاده کنید. اگر شما از عربی استفاده نکردید اصلا عقد صدق نمی کند. اینم دلیل سوم. من می کنیم صدق عقد را بر غیر عربی، یعنی اگر کسی غیر عربی به کار برد ما اصلا میگیم این عقد برش صدق نمی کنه عرفن. این سه تا دلیل. مرحوم شیخ می فرمان آقا دو تا دلیل اولو که بریز دور، دو تا دلیل اول رو کنار بگذارید، دو تا دلیل اول اعتباری ندارد. چرا شده یه توضیح ندادن، ما مجبوریم خودمون توضیح بدیم. اولا این که فرمودید تأسیه به پیغمبر، این تأسیه به پیغمبر که دلیل درستی نمیشه. تأسیه به پیغمبر متوقف بر این هست که ثابت بشه که این فعلی که پیغمبر انجام دادن در مقام تشریع بودن. اگر که ثابت بشه فعل پیغمبر در مقام تشریعه، ما باید تأسی کنیم. ولی خب ممکن احتمال میدیم که اینجا پیغمبر در مقام انجام کارهای روزمره خودشون بودن. در مقام انجام کارهای روزمره خودشون وقتی یک کاری رو انجام دادن، لازم نیست که حتما ما هم اون کار رو انجام بدیم. مثلا پیغمبر فرض کنید که موقعی که میخواستن استراحت کنن یک پارچه رو به خودشون مینداختن. حالا اگر که هوا سرد باشه ما بیایم همون پارچه رو بندازیم یا بریم یه چیز زخیمتر به خودمون بندازیم، اینو نمیشه تأسی کرد. خب شاید منطقه گرم بوده اونجا جزیره العرب، پیغمبر یه پارچه نازک رو خودشون مینداختن. اگه کی تو سیبری زندگی میکنه هوا سرده، ملزم نیست که حتما همون پارچه نازک رو بندازه بگه ما تأسی به پیغمبر میکنیم، پیغمبر پارچه نازک رو خودشون مینداختن ما مینداختیم. نه بابا، اون در مقام تشریع نبود که پیغمبر پارچه نازکی رو خودشون. اینا همه رو مثال دارم میزنم و فرض ها، مستند نداره. پیغمبر اگر یک کاری رو انجام میدادن در مقام تشریع نبوده، اینجا معنا نداره که ما بخوایم تأسی کنیم. خب شاید پیغمبر زبان خودشون زبان عربی بوده، از زبان عربی استفاده میکردن، حالا ما فارسی هستیم از زبان فارسی استفاده میکنیم. مضافاً به این که اگر پیغمبر یک کاری رو انجام میدادن و شرعی هم بوده ولی واجب نبوده، مستحب نبوده، دلیل نمیشه که ما لزوماً پیروی کنیم. پیغمبر اکرم سننی داشتن که در کتاب ها نقل شده، خوبه که در این سنن تأسی کنیم به پیغمبر ولی واجب نیست. لذا اگر از لفظ عربی هم استفاده میکردن شاید رجحان داشته ولی به حد وجوب نمیرسیده. لذا ما میتونیم از غیر عربی استفاده کنیم. پس این استدلال اول که هیچی. استدلال دوم هم فرمودن اولویت. آقا چه اولویتیه؟ فرمودن که آقا اگر به وسیله عربی غیر ماضی باطل باشه، به وسیله غیر عربی به طریق اولا باطله. آقا این چه اولویتیه که شما درست کردید؟ وقتی ما گفتیم عربی باید ماضی باشه چون ماضی صریح در انشاءه، ولی غیر ماضی صریح در انشاء نیست. بعتو ظهور در انشاء داره، ولی وقتی میگیم که ابیو این دیگه اینجا دیگه این ظهور نیست، ظهور در اخبار داره. اما حالا اگر غیر عربی استفاده کردیم، ماضی اگر به کار ببریم اونجا هم ظهور در انشاء هست. اگه به جا بعتو بگیم فروختم، اونجا هم ظهور در انشاء دارد. پس چه اشکال داره ماضی عربی و ماضی غیر عربی صحیح باشه ولی مضارع عربی صحیح نباشد؟ هیچ ملازمه‌ای وجود نداره و هیچ اولویتی وجود نداره. این نیست که عربی غیر ماضی اولا باشد از غیر عربی ماضی. پس این استدلال دومتون هم درست نیست. استدلال سوم که گفتید که من میکنیم از صدق عقد بر غیر عربی، گفتید اصلا لفظ غیر عربی عقد برش صدق نمیکنه، اون که دیگه اینقدر واضح فساد این حرف که جای بحث کردن نداره. کی گفته که اگر شما بگید به اتا عقد برای صدق میکنه ولی اگه بگیم فروختم عقد برای صدق نمیکنه؟ مگه صدق عرفی عقد متوقف بر عربیته؟ نه، اینجور نیست. پس مرحوم شیخ هر سه دلیل رو رد میکنن و در نتیجه میفرمان که اقوا به نظر ما اینه که با غیر عربی هم صحیح هست، میتوانیم عقد را با لفظ غیر عربی محقق کنیم. ببینید عبارت رو، مسئلتون المحکی و انجماعت من همس سید و امید الدین و الفاضل و المقداد و المحقق و شهید و ثانیان. حکایت شده، آنچه که حکایت شده از جماعتی از جمله سید امیدالدین محشی شرایع و فاضل مقداد سیوری و محقق ثانی و شهید ثانی، آنچه که حکایت شده است از این بزرگواران اعتبار عربیت است در عقد. المحکی و ان جماعتن اعتبار العربیت فی العقد، گفتن عقد باید عربی باشه. چرا؟ دو تا دلیل. یک، لتعصی، خاطر تعصی کردن، تعصی به پیغمبر و ائمه. خب مرحوم شیخ این دلیل رو کی آورده؟ کما فی جامع المقاصد، این دلیل در جامع المقاصد اونجا این دلیل رو محقق ثانی آورده. دلیل دوم، ولأن عدم صحته بالعربی الغیر المازی یستلزم عدم صحته بغیر العربی به طریق اولا. به خاطر اینکه عدم صحت با عربی غیر مازی مستلزم است عدم صحت را با غیر عربی به طریق اولا. یعنی اگر با عربی غیر مازی صحیح نشه، با غیر عربی به طریق اولا صحیح نمی شود. ایشون می فهمان و فی الوجهین ما لا یخفا، در این دو وجه اشکالاتی است که بر کسی مخفی نیست. دیگه تکرار نمی کنیم اشکالات رو. و از عفو منهما ضعیفتر از این دو دلیل من و صدق العقد علا غیر العربی. ضعیفتر از این دو تا دلیل، دلیل سوم هست. از عفو از این دو دلیل، دلیل سوم هست که من می کند صدق عقد را بر غیر عربی. میگه اصلا غیر عربی عقد نیست. ایشون می فهمان فل اقوا صحته به غیر العربی، اقوا صحت است با غیر عربی. به نظر ما این سه دلیل هر دوتاش ضعیفه و اقوا اینه که با غیر عربی هم می توان محقق کرد. و هل یعتبر عدم اللحن؟ بحث بعدی، آیا اگر که بخوایم عقد رو محقق کنیم، آیا اگر بخوایم عقد بیع رو محقق کنیم، اشکال داره که این صیغه‌ای که استفاده می‌کنیم صیغه ملحونه باشه، صیغه‌ای باشه که در اون غلط رخ داده؟ ها، آیا صیغه ملحونه باعث بطلان عقد می‌شود یا نمی‌شود؟ مرادتون از صیغه ملحونه چیه؟ لحن یعنی غلط دیگه. می‌فرمان که لحن ممکنه در ماده اتفاق بیفته، ممکنه در هیئت اتفاق بیفته، ممکنه در اعراب اتفاق بیفته. لحن در ماده مثل این که به جای بعتو، خب به جای ماده بی از یه ماده دیگری استفاده کنیم، مثلا این ماده بعتو رو ملحون تلفظ کنیم، مثلا بعتو عینش رو اشتباه تلفظ کنه یا عینش رو مثلا همزه تلفظ کنه، یا اینکه به جای بعتو بگه بهتو، خب به جای عین الفعلش حرف ها قرار بده، بهتو بگه، این میشه لحن در ماده. لحن در هیئت یعنی وزن فعل ماضی رو به هم بزنه، به جای اینکه از وزن فعل ماضی استفاده کنه اشتباه وزن دیگری رو استفاده کنه، یا مثلا وزن فعله رو فعله بگه یا وزن فعله رو فعله بگه. یعنی میخوام یه لحنی رو تصور کنیم که خدمت عزیزان عرض شود که باعث نشه که ماضی از ماضویت بیفته. مثلا نگید لحن در هیئت اینه که ماضی رو مضارع کنه یا اسم فاعل تلفظ کنه. بعضی از شارحین لحن در هیئت رو اینجوری مثال زدن که به جای ماضی مضارع بگه یا به جای ماضی اسم فاعل بگه. خب اون که دیگه مشکلش مشکل دیگری است، دیگه لحن نمیشه، اون دیگه مشکل اعتبار، مشکلش اینه که ماضویت رو به هم زد، بحث دیگری است. ما میخوایم بگیم همون ماضیه ولی هیئتش رو غلط تلفظ کرده، مثلا وزن فعله هست فعله تلفظ کرده یا وزن فعله هست فعله تلفظ کرده، پس اینم میشه اشتباه در هیئت. اشتباه در اعراب، مثلا بعتو که هازل کتاب، خب اعرابش رو اشتباه بگه، بعتو که هازل کتاب ب، بگه بعتو که هازل کتاب ب، مثلا اینم میشه اشتباه در اعراب. آیا اینا باعث بطلان بی میشوند یا باعث بطلان بی نمیشوند؟ مرحوم شیخ میفرمان ما که معتقدیم که عربیت اصلا معتبر نیست و هر زبون دیگری هم بگید مشکلی نداره، ولی بنابر اعتبار عربیت به نظر ما اقوا اینه که باید لحن اتفاق نیفته و اگر صیغه ملحونه به کار ببرید عقدتون باطل خواهد شد. چرا؟ ایشون میفرمان که آقا اصلا ما چرا عربیت رو معتبر دونستیم؟ یه موقع ما میایم میگیم که آقا تأسی لازم نیست، غیر عربی هم کافیه، هر چیزی که مراد رو برسونه، ظهور داشته باشه در معنای مراد کافیه، اگه ما مبنامون اون باشه که مشکلی نداریم. ولی اگر اومدیم گفتیم عربی معتبر است، چرا اومدیم گفتیم عربی معتبر است؟ به خاطر اینکه اومدیم گفتیم باید تأسی کنیم، باید هر چه که پیغمبر فرمودن همونو بگیم نه غیر اون، هر چه که معصومین گفتن بگیم، لذا به خاطر همین قائل شدیم غیر عربی صحیح نیست دیگه. اگر مبنامون این شد که غیر عربی صحیح نیست و باید دقیقاً هر آن چه که پیغمبر گفتن ما هم بگیم، پس صیغه ملحونه هم صحیح نیست و باطله. چرا؟ چون صیغه ملحونه همونی نیست که پیغمبر فرمودن، صیغه ملحونه همونی نیست که ائمه فرمودن. پس اگر صیغه ملحونه به کار ببرید، آنچه که به ما دستور داده شده بود، آنچه که سبب نقل بود، اون رو به کار نبردیم. به عبارت اخرى، ما باید بر قدر متیقن از اسباب نقل اکتفا کنیم. قدر متیقن از اسباب نقل اینه که غیر عربی نباشه، عربی باشه، و همچنین قدر متیقن اینه که عربی که شد عربی صحیح هم باشه، عربی غیر صحیح مشکوکه، ما شک داریم آیا تأثیرگذار هست یا تأثیرگذار نیست. می فرمان که و هل یعتبر و عدم اللحن من حیث المادت و الهیئه، آیا معتبر است عدم لحن، لحن یعنی غلط، عدم غلط از جهت ماده و هیئت، بناهن الاشتراط العربی، بنابر این که عربیت رو شرط بدونیم، اگه قرار شد عربی باشه حتما آیا باید عربی صحیح هم باشه یا عربی غیر صحیح هم کفایت میکنه؟ میفرمان الاغوا ذالک، اغوا اعتبار عدم لحن است، ذالک اشاره داره به اعتبار عدم لحن که خط بالا داشتیم. اغوا این است که معتبر است عدم لحن. چرا؟ بناهن علا ان دلیل اعتبار العربیه هو لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب النقل، بنابراین که دلیل اینکه عربیت معتبر بود لزوم اکتفا کردن بر قدر متیقن از اسباب نقل بود، و قدر متیقن اینو اضافه میکنیم ادامه دلیلی که دیگه ایشون نیوردن به خاطر وضوحش، و قدر متیقن از اسباب نقل عربی صحیحه نه مطلق عربی، و قدر متیقن از اسباب نقل عربی صحیح هست. پس اینکه گفتیم عربی معتبر است چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه قدر متیقن از اسباب نقل رو باید اخذ کنیم. خب حالا اضافه میکنیم میگم قدر متیقن عربی ملحون نیست بلکه عربی صحیح هست. بعد میفرمان و کذا لحن فی الاعراب، همچنین است لحن در اعراب، یعنی اگر لحن در ماده و هیئت مبطل باشه لحن در اعراب هم مبطل است. این فرمایش مرحوم شیخ. بعضی از بزرگواران اینجا فرمودن که آقا اگر که معنا تغییر نکنه، از حقیقت عقد خارج نشه، اغوا اینه که صحیحه. یعنی شما وقتی حالا ماضی تلفظ کردید، حالا یه حرکتی اعرابی نمیدونم چیزی هم تغییر پیدا کرد، یه حرفی هم جابجا شد، تا مادامی که معنا تغییر نکرده و از حقیقت بی خارج نشده، اغوا اینه که صحیح بوده باشد. بگذاریم بحث بعدی. یه مطلبی از مرحوم فخرالمحققین نقل شده. مرحوم شیخ این مطلب رو اول نقل میکنن و در صدد بیان وجهی برای اون برمیان. فخرالمحققین فرق گذاشتن، گفتن این لحنایی که شما میگید، صحبتش رو مطرح کردید، میگید لحن مبتل است یا مبتل نیست، دوتا مثال زدن، گفتن گاهی موقع ها لحنتون مثل اینه که به جای بعتو بگیم بعتو، به جای بعتو بگیم چی؟ بعتو، بعتو که حاضر کتاب. طرف سواد نداره، صرف میخواد بکنه، اشتباه صرف میکنه، به بعتو که میرسه میگه بعتو، بعنه بعته بعته ما تا صیغه 13 بعته به فتح با تلفظ میکنه. اما یه موقع نه، اصلا کلن حروف رو جا به جا میکنه، زوج توکه رو حرف اول و آخرش رو جا به جا میکنه، میگه جوز توکه. اگه فقط در حد، اگر اون لحن فقط در حد بعتوکه باشه صحیحه، اشکال نداره. اما اگر در حد جوز توکه باشه، یعنی حرف رو جا به جا کنه، کلن سیستم کلمه عوض بشه، کلمه تبدیل بشه به کلمه دیگر، اینجا صحیح نیست. البته تو همون دومی هم که میگن صحیح نیست، میفرمان که در جایی که بتونه بره یاد بگیره. حالا اگر عاجز از تعلیم هست اشکال نداره، اگر عاجز از تعلیم، گاهی بعضی از به اصطلاح مسنها، پیرمردها یا پیرزنهایی که در جاهای محروم زندگی میکردن، سواد نداشتن، کمتر کتاب خوندن، کمتر پای صحبت دیگران نشستن، بعضی از کلمات از اول از بچگی اشتباه تو ذهنشون رفته. مثلا من دیدم بعضیا به تگرگ میگن تقر، حالا هرچی بیای بگی بابا تقر چیه، تگرگ، این تو کلش نمیره، این 80 سال گفته تقر، حالا دیگه یکی دو سال باقی مونده عمرش هم میخواد همونو بگه. حالا این از اولش جوز تو که تو ذهنش رفته، حالا هر کار بکنی یاد نمیگیره. فخرالدین میفرمان اگه عاجز از تعلیمه اشکال نداره، اگه عاجز از تعلیمه بره وکیل بگیره، ولی اگر نمیتونه یاد بگیره و نمیتونه توکیل، امکان توکیل هست میتونه وکیل بگیره، اشکال نداره غلط تلفظ کنه. ولی در صورتی که امکان تعلیم باشد یا امکان توکیل باشد، این دومی غلطه و صحیح نیست. زوج توکه درسته، ولی جوز توکه درست نیست. بعتوکه درسته، بعتوکه هم درسته. پس اگر غلط مثل بعتوکه باشه مشکلی نداره، مثل جوزتوکه باشه مشکل داره. خب ما اینجا این سوال برامون پیش میاد که جناب فخرالدین چرا فرق گذاشتید؟ بالاخره غلط غلط، لحن لحن دیگه. اگه قرار صیغه ملحونه کافی نباشه، هیچ کدومش درست نیست. اگه قرار کافی باشه، هر دوتاش درسته، چرا فرق گذاشتید؟ مرحوم شیخ اعظم در صدد بیان یه وجهیان برای این فرق میفرمان به نظر میاد که علت این فرق اینه که شما وقتی به جای بعتو بگی بعتو، این بعتو یه معنای دیگه ای ایجاد نمیکنه. این بعتو رو جلو هر کس بذاری میگه منظورش همون بعتو بوده، چیز دیگه ای از اون نمیفهمه. میگن غلط گفت ولی منظورش همون بود، چیز دیگه ای منظور نبود. خود بعتو یه معنای خاصی نداره، پس نمیره داخل در کنایات بشه و احتیاج به قرینه داشته باشه و از این حرفا، نه، همون بعتو. اما وقتی به جای زوجتو شما بگید جوزتو، وقتی به جای زوجتو که بگید جوزتو که، این اصلا معنا عوض میشه. زوجتو که یعنی خودمو به ازدواج تو در آوردم، با تو ازدواج کردم. اما جوزتو که یعنی تو رو اجازه دادم، جوز تو که تو رو تجویز کردم، اصلا کلن معنا عوض شد. خب حالا ممکنه شما بگید ما گفتیم جوز تو، منظورمون زوج تو بود، ولی فوری به شما میگیم که لفظتون که این معنا رو نداشت، قرینه باید بذارید. قرینتون چی بود؟ قرینه حالیه بود، قرینه حالیه هم که کافی نیست. پس در مورد دومی چون معنا عوض شده مشکله، اگر معنا عوض نمیشد مشکلی نداشت. این خلاصه توجیهی است که مرحوم شیخ برای فرمایش فخرالمحققین مطرح میکنن. بعدش هم میفرمان آقا با توجه به آنچه که گفتیم، از آنچه که گفتیم فهمیده میشود که اگر از لغات محرفه استفاده کنن، لغات محرفه یعنی اون کلماتی که معنای اونها، ظاهر اونها تغییر کرده، در عرف تحریف شده، مثلا به جای فتحه کسره دادن، به جای کسره فتحه دادن، یا جایی که مشدد نبوده مشددش کردن، جایی که مشدد بوده تخفیفش دادن، تشدیدش رو برداشتن، اینا رو میگن لغات محرفه. در عرف عام جا افتاده، در عرف عام جا افتاده و این کلمات رو به این شکل استفاده میکنن. شما اگر تو کلمات دور و برتون بگردید، نمونه و نظیر زیاد پیدا میکنید، برای اینکه یک کلمه‌ای در عرف تحریف شده، یعنی شکل اولی صحیحش با اون چه که در استعمال میشه و متداول بر السنه هست فرق میکنه. مردم خلاصه یه مقداری اون رو خرابش کردن، حالا یا به خاطر لهجه محلی یا به خاطر شیء دیگری، به دلیل دیگری. آیا لغات محرفه، لغاتی که تحریف شدن، کافی هستن یا کافی نیستن. بعضی ها لغات محرفه رو تعبیر کردن به عربی های جدید، عربی جدید که بعضی از کلمات رو تغییر دادن. آیا میتونیم عقد رو به وسیله اونها جاری کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان هیچ اشکالی ندارد، مگر اینکه باعث تغییر معنا بشه، مگر اینکه مثل جوزتو بشه که کلا معنا تغییر کرد. زوجتو رو وقتی گفت جوزتو معنا عوض شد، باطل. این لغات محرفه هم اگر باعث تغییر معنا بشن عقد باطله، ولی اگر نه باعث تغییر معنا نیستن، حالا نمیدونم فلاسک میگن فلاکس یا فلاکس میگن فلاسک، این تغییرات این چنینی، اینا باعث تغییر معنا نیست. حالا ریسک و بعضیا میگن ریکس یا دیسک و بعضیا میگن دیکس، اینا لغاتیه که تحریف شده، ولی معنا چون تغییر نمیکنه در بیعم اگر تحریف در این حد باشه، مرحوم شیخ میفرمان مشکل نداره، مگر اینکه باعث تغییر معنا شود. ببینید، به حکیه ان فخرالدین، حکایت شده از فخرالدین، الفرق بین مالو بین مالو قال بعتو که به فتل با و بین مالو قال جوزتو که بدل از زوجتو که. حکایت شده که فخرالدین فرق گذاشتن بین اونجایی که بگه بعتو که به جای بعتو که و بین اونجایی که بگوید جوزتو که به جای زوجتو که. فصحح الاول دون الثانی، اولی رو تصحیح کرده گفته درسته، دومی رو تصحیح نکردن و فرمودن غلطه. خب در مورد دومی که گفتن غلطه، فرمودن الا ما العجز عن تعلیم و توکیل، مگر در جایی که عاجز باشه از تعلیم یاد گرفتن، تعلم یاد گرفتن و توکیل وکیل گرفتن، اگر نتونه یاد بگیره از تعلم عاجز باشه و از وکیل گرفتن عاجز باشه، اونجا دیگه اشکال ندارد. خب جناب فخرالدین چرا این فرق رو گذاشتید؟ مگه چه فرق دارن بعتو و جوزتو؟ اگه لحن بده هر دوتاش بده، اگه خوبه هر دوتاش خوبه، چرا یکی خوب یکی بد؟ مرحوم شیخ میفرمان و لعله لعدم معنن صحیح فالاول الا البی، به خلاف تجویز فان له معنن آخر فاستعماله فی التزویج غیر جائزن. میفرمان لعله، شاید، ما که نمیدونیم، شاید دلیل محقق دلیل فخرالدین این بوده، لعله شاید این فرقی که فخرالدین گذاشته، لعله هوش میخوره به این فرق، شاید این فرق به خاطر عدم معنای صحیح بوده باشد در اولی، مگر به بعتو که هیچ معنایی نداره مگر همون به خلاف تجویز که برای او معنای دیگری هست، جوزتو که یعنی اجازه دادم. حالا که اینجور شد، پس استعمال تجویز در تزویج، استعمال تجویز در تزویج غیر جائز، جائز نیست، چون یه لفظی که یه معنای دیگه داره شما میخواید در معنای عقد استعمال کنید و هاذا لا یجوز، این جائز نیست. و من هو یظهر، از آن چه که ذکر کردیم ظاهر میشود که ان اللغات المحرفه لا بأس بها، از آن چه که ذکر شد ظاهر میشود که لغات محرفه که گفتیم یعنی کلماتی که در عرف و لهجه های مختلف تحریف شدن، حالا یا تشدید اضافه شده یا کم شده، یا یه حرکت بالا پایین شده، یا یه حرکتی کم یا زیاد شده، یا تغییر کرده، فتحه شده، کسره، لغات محرفه لا بأسه بها، ایرادی به اون نیست، یعنی میشه با اونها عقد رو جاری کرد، اذا لم یتغیر به المعنا، اگر معنا با اونها عوض نشود، اگر معنا با اونها عوض نشه، یعنی اگر یه معنای جدیدی نداشته باشن، به جز معنای اولی، به جز معنای اون لفظ صحیح معنای دیگری نداشته باشن درسته، اگه مثل بعتو که باشن درستن، اگه مثل جوزتو که باشن درست نیستن. عرض به محضر شریف آقایون که یه فرقی ما اول بین لغات محرفه با بعتو که بذاریم، چرا اینا دوبار مطرح کردن؟ ما نمیتونیم لغات محرفه رو بگیم که همون بعتو که هست که کسی به جای بعتو بگه بعتو، ها؟ باید یه فرقی داشته باشن که اینو جدا مطرح کردن دیگه. برای اینکه یه فرق بذاریم، عرض میکنیم که بعتو که جایی بود که اشتباه شخصی باشه، همه میگن بعتو، یه نفر اشتباهن بگه بعتو. لغات محرفه یعنی اونایی که دیگه تبدیل شده به لهجه، تبدیل شده به لغت، مردم یه منطقه کلن به جای بعتو میگن چی؟ میگن بعتو. شاید مراد از لغات محرفه همون امثال بعتوکه و جوزتوکه هست، در جایی که لغت یک قوم می شدن، یعنی همه اینجوری تلفظ می کنن، نه اینکه یه نفر شخصا اشتباه کرده و اینجور تلفظ کرده. به نظر می رسه فرقی که بین لغات محرفه هست و اون مورد قبلی این باشه. بعضی خواستن برای اینکه این فرق رو درست کنن به لغات محرفه رو جور دیگه معنا کنن، ولی به نظر مشکلی نداره و به این شکلی که عرض کردیم درست خواهد بود. این از این. مسئله دیگر این که این و منه یظهر، خب این تو این مسئله و منه یظهر مرحوم شیخ بر اساس آنچه که خط بالا فرمودن در توجیه فرقی که فخرالدین گذاشته فرمودن، تو این و منه یظهر هم بر اساس همون حرف زدن، ولی به نظر میاد که نباید اینجور میشد. چرا؟ چون ما تو خط بالا داشتیم کلام فخرالدین رو توجیه میکردیم، نظر خود ما که نبود، خود مرحوم شیخ که نظرشون این نبود، داشتن فرق فخرالدین رو توجیه میکردن. خود مرحوم شیخ فرمودن صفحه قبل فرمودن به نظر ما لحن باطل میکنه، فرمودن اگر قائل بشیم عربیت معتبر است، لحن کارو خراب میکنه. پس بنابر مبنایی که صفحه قبل انتخاب کردن و لحن رو مبطل دانستن، چه در اعراب، چه در هیئت، چه در ماده، خب اینجا باید لحن رو مبطل بدونن. این مطلبی که خط بالا گفتن توجیه کلام فخرالدین بود، گفتن حالا فخرالدین فرق گذاشته، شاید مطلق لحن رو مبطل نمیدونه، لحن رو در جایی مبطل میدونه که معنای جدید حادث شود. خب این و منه یظهر باید بر اساس مبنای خودشون حرف می زدن، می گفتن لغات محرفه چون تحریف شدن اشکال دارن، اما ایشون اومدن بر اساس اون توجیهی که برای کلام فخرالدین گفتن و نظر خودشون نبود تو این خط صحبت کردن. این خیلی سزاوار نبود. سزاوار بود که لغات محرفه رو حکمش رو می خوان بگن بر اساس مبنای خودشون بفرمان، نه بر اساس توجیهی که برای کلام فخرالدین ذکر کردن. این یه نکته. نکته دیگر این که بر اساس این توجیهی که برای کلام فخرالدین ذکر کردن، گفتن که اگر به جای زوجتوکه بگیم جوزتوکه، چون یه معنای جدیدی درست میشه باطله، اما اگر معنای جدید درست نمیشد باطل نبود دیگه. بر اساس این حالا اگر که ما به جای زوجتوکه بگیم وزجتوکه، جای و و ز رو عوض میکنیم میگیم وزجتوکه. وزجتوکه هم فرض کنید در لغت هیچ معنایی نداره، وزج فرض کنید در لغت هرچی گشتیم هیچ معنایی برای اون پیدا نکردیم، همچین کلمه‌ای اصلا مستعمل نیست. خب طبق این مبنا باید بفرمان درسته، اگه کسی به جای زوجتوکه بگه وزجتوکه باید درست باشه، ولی خیلی بعید به نظر میرسه که فخرالدین وزجتوکه رو درست بدونن. خیلی بعیده که فخرالدین، چون جوزتوکه یه معنای جدید داشت، اینو مبطل میدونن، ولی اگر بگیم وزجتوکه معنای جدید درست نشه اون رو صحیح میدونن. ظاهر عبارت فخرالدین اینه که به اصطلاح اختلاف در حرکت و اختلافات جزئی، مثل اینکه یه حرکت بالا پایین بشه، اینا رو مبطل نمیدونن، ولی اگر حروف جابجا بشه مبطل میدونن. این که بخوایم گردن ایشون بذاریم بگیم اگه معنای جدید درست شد مبطله، اگه معنای جدید درست نشد مبطل نیست، حتی اگر حروف جابجا بشن، اینم باز بعید به نظر میرسد. دیگه بیشتر از این ادامه نمیدیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.